الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله فی الارضین صلوات الله بفرمایید. محمد عجل فرج. خب امشب شب 17 ربیع که مصادف با شب میلاد نبی اکرم و امام صادق علیه السلام، شب خیلی با برکتیه. اعمالی هم گفته شده براش، برای فردا روزه گرفتن، صدقه دادن و همچنین زیارت نبی اکرم، چه از راه نزدیک اونایی که میتونن، چه اونایی که نمیتونن از راه دور. امشب قصد داریم یه بحثی رو مطرح کنیم در مورد همین بحث زیارت و نظریه سلفی ها و وهابیت که اون رو شرک میدونن. و اینکه آیا درست میدونن اینها، درست میگن و چرا اصلا ریشش چیه که اینها اینو شرک میدونن. یه نکته ای که هست در مورد ماتریالیست دینی، این جمله ماتریالیست دینی یک پارادوکسه، یک چیزیه که دوتا ضدن هستن. چطور میشه جمع بشن با هم؟ ماتریالیست، ماتریال یعنی ماده، ماتریالیست یعنی ماده‌گرا. ماده‌گرا چیزی کسیه که میگه ما اون چی که میبینیم و میشنویم قبول داریم، هر چیزی که برای ما قابل لمس نباشد، یعنی مادی نباشه، ما اونو قبول نداریم. هر چیزی که شما بگید که ما نتونیم ببینیم یا لمسش کنیم یا ببوییم یا بالاخره با حواس خمس، حواس پنجگانه ادراک نشه، ما اونو قبول نداریم. ما اصالت با ماده است، باید مشت اونو پر کنه و الا نمیپذیریم. یادم استاد مطهری در یکی از بعضی از کتاباشون از یکی از همین ماتریالیست های غربی گفته بود که من تا روح رو زیر چاقوی جراحی نبینم بهش ایمان نمیارم. بعد استاد مطهری میگه آقای عزیز، ما میگیم روح مجرد از ماده است، تو اگه زیر چاقوی جراحیت ببینی که میشه ماده دیگه، ایمان آوردن نداره که. مادیگراها که نفی غیر ماده میکنن، اولا که مال الان نیست. درسته الان خیلی سر و صدا کرد، در غرب هم شروع شد. اونم علتش چی بود که در غرب شروع شد؟ یعنی ظهور کرد، میگم بود از قدیم. این کلیسا و حاکمیت کلیسا و اعتقادات غیر منطقی اونها که خود عیسی رو علیه السلام رو خدا میدونن، خدا که آمده رو زمین به صلیب کشیده شده، و بعد از خودشون هم یه چیزایی تو دینشون درست کردن، بهشت میفروشن جهنم میخرن، نو واقعیت ها نفکر کنید مثلا، و بعد زور میگفتن به دیگران، مجال جلسات تفتیش عقاید، فشار می آوردن که اعتراف کن که تو مثلا ایمان نداری. مثال میگم، بعد می گفتن آقا خب شاید یک کسی زیر شکنجه از فشار اعتراف کرد به کفر، گفتن نه، اگر مؤمن باشه خدا یاریش میکنه، اعتراف نمیکنه. این فشارها باعث شد اون جریانات غیر منطقی که در مسیحیت تو اعتقادات هست همه چی رو در هم بریزه. یعنی اینا بالکل شدن آتئیست، ضد خدا، ماتریالیست، ماده پرست، ماده گرا. لذا جریانات مادی گرایی رو شما تو کشورهای اسلامی نمیبینید، مگر اینکه از غرب آمده باشه، یا اگرم باشه خیلی به ندرت بودن، جریان نبودن. اما این مختص غرب نبود، ما قبل از اسلام هم، قبل از اسلام مادیگراها بودن، یعنی کسانی که به غیر ماده هیچ اعتقادی نداشتن. مثلا خود آیه قرآن میفرماد که از قول همین مادیگراهای اون دهریون، مثلا در کتابای قدیم شما میخونید دهریون که میگفتن و ما یهلکنا الا دهر، ما رو نابود نمی کند مگر دهر، روزگار، همین روزگاره، چیزی غیر از این نیست. انبیاء الهی آمدن با همین مادیگرایی مبارزه کنن، یعنی مبارزه که بگیم نه که شمشیر بکشن، آمدن فکر انسانها رو تعالی بدن، میگن شما از این مرتبه این ماده پا توی قدم بذار بالاتر. عالمی هست به نام عالم آخرت که محیط به این عالم دنیاست، محیط به عالم دنیاست، عالم آخرت که فرشتگان الهی در او هستند، ارواحی که از اینجا مفارقت میکنن در عالم آخرت زندگی میکنن، در برازخ هستن، طبقاتی دارن، حقایقی هست در عالم آخرت. آقا امیر مؤمنان در حدیثی میفرماد الدنیا فی الاخره و آخرت و محیطتون به دنیا، دنیا در آخرته و آخرت محیط به دنیاست. آخرت الان هست و محیط به ما هم هست. ما در آخرتیم اگرچه آخرت رو نمیبینیم. تشبیه بخوایم کنیم مثل بچه‌ای که در رحم مادره، بچه‌ای که تو رحم مادره در دنیا هست یا نه؟ هست. اما دنیا رو میبینه؟ نه. ما هم در آخرتیم اما آخرت رو نمیبینیم، وقت مگر وقتی که از این رحم بدن متولد بشیم میتونیم آخرت رو ببینیم که چجور محیط به دنیاست. انبیاء الهی آمدن برای اینکه بگن آقا فقط این ماده نیست، عقل خودت رو به کار بنداز. در نهج البلاغه آقا امیر مؤمنان در مورد انبیا و هدف از بعثت انبیا یکیش اینو میفرماد لتسیرو لهم دفاعن العقول. انبیا آمدن تسیرو سه نقطه زیر و رو کنند گندفینه گنجینه های عقل رو، عقل دارن به کار نمیندازن. ما یه بار اینو عرض کردیم خدمت عزیزان، توحید یک امر فطریه، فطرت ما، فطرت هم در همه انسانها چیه؟ مشترکه. یعنی آمریکایی، ایرانی، افغانی، روستایی، شهری، متمدن، غیر متمدن، سفید، سیاه، همه در این فطرت مشترکیم. امور فطری، امور فطری هم آموزش دیدنی نیست، همه تو نهادمون هست. یکی از این امور فطری اینه که ما به فطرت خودمون میدانیم هر معلولی علتی داره، هر معلولی. اگر اینجا گرمه این یه معلوله، علتی داره، یه چیز اینجا رو گرم کرده. اگر اینجا روشنه، روشنی اینجا معلوله، یه چیزی اینجا رو روشن کرده. و این رو از بچه کوچولو گرفته تا پیرمرد 80-90 ساله میدونه. گفتم پشتر بچه یه صدا در بیار، برمیگرده عقب نگاه میکنه، چون میدونه این معلول صدا یه علتی داره، خود به خود به وجود نمیاد. سلام. یه امری تو فطرت همه ما هست. آقا این دستمال کاغذی چارگوشه، معلوله، حتما یه علتی نامده چارگوش کرده، درسته؟ نمیشه بگیم که نه هیچی، اینو چارگوی خودش چارگوشه، یه چیزی بالاخره اینو چارگوش کرده. این پارچه‌ای که به دیوار خورده، یه کسی این پارچه رو به دیوار زده. جزئیات این عالم، اصلا همین میشه که ما میریم دنبال علم، میگیم معلول علت داره. آب اگر میگنده حتما یه علتی داره میگنده. اگر گوشت فاسد میشه لابد یه علتی داره. میریم دنبالش تحقیق میکنیم، علم به دست میاد، تمام علوم اینجوری به دست میاد. خب آقا این عالم علت نمیخواد؟ تمام این عالم، عالم به این عظمت علت نمیخواد؟ خود به خود به وجود آمده. اصلا چیزی رو قبول میکنی بگی خود به خود، چیزی خود به خود به وجود بیاد؟ عقل خودت نمیپذیره. این قضیه که انبیا آمدن گنجینه ها و دفینه های عقل رو زیر و رو کنن، که عزیز من عقل تو به کار بندازی خودت میدونی که این عالم خدا میخواد، این عالم بی خدا نمیشه. خدایی که اگرچه نمیبینیم ولی آثارش دلالت بر وجود او میکنه. یکی از اندیشمندان موحد غربی میگفت جایی در این عالم پیدا نمیکنی که تو را دلالت کند بر نبودن خدا. همش بر خدا دلالت میکنه، اما یه جا پیدا کنی بگی این دلیل یک خدا نیست، مثلا پیدا نمی کنی. شما عقل به کار بیفته، عقل سلیم، توحید اثبات شده، انبیا آمدن مجبور شدن برای اینکه این امر فطری رو نشون مردم بدن که حرفشون رو قبول کنن، دست از عقاید باطلشون بردارن، معجزات بیارن، یه کار خارق العاده انجام بدن که مردم اینو قبول کنن. یه مطلبی رو یه فیلسوف غربی مطرح کرده بود، دیدم چیز قشنگیه. البته خودش حالا به جواب نرسیده بود ها. گفته بود که آقا میشد که این عالم نباشه؟ جواب بدید. میشد این عالم نباشه؟ بله. میشد نباشه دیگه، ممکنه دیگه. چرا هست؟ با این همه قواعد پیچیده‌ای که داره. چرا هست؟ جواب بدید. یواش حرف میزنید. چرا هست این عالم؟ چون خدا به وجودش آورده هست. ها؟ خب خدا چرا هست؟ اون سوال کرده بودا. خدا چرا هست؟ من اگه بودم گوششو میگرفتم، گفتم بیا ما یادت میدیم. اونجا تکنولوژی دارید ولی علوم انسانیتون ضعیفه. ما ابن سینای ما 1000 سال پیش این حرفا رو پنبه‌هاشو زده. خدا چرا هست؟ چون واجب الوجوده، نمیشود که نباشد، نمیشود که نباشد. چرا خدا هست؟ چون نمیشود که نباشه، واجب وجودش، واجب الوجوده. اما انبیا که آمدن انسانها رو به توحید کشیدن، عالم آخرت رو مطرح کردن، معاد رو مطرح کردن، عوالم غیب رو مطرح کردن، بعد از اونها باز انسانهایی آمدن مادیگرا، ماتریالیست، این معارف رو آوردن کشیدن دوباره تو دامن ماده، شد چی؟ شرک. آیه قرآن میخونم براتون، از قرآن دارم میگم. چی میفرماد آیه قرآن؟ ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانسا. آن کسانی که ایمان به آخرت ندارند ملائکه را به نامهای دختران میخوانند. میگن اینا دختران خدا هستند. یعنی میان قضیه رو مادی میکنن باز. عالم غیب و منکر میشن. میارن تو عالم ماده. یه بار در بحث‌های شرک که داشتیم، هندوها، برهما، شیوا، اون یکی چی بود؟ ویشنو. گفتم من وقتی کتاب اینا رو میخوندم میدیدم عین توحیده که اینا برحما اون ذات شیوا و ویشنو دو صفت جمال و جلاله. بعد یه مرتبه شما میای میبینی یه مجسمه درست میکنن، سه تا صورت داره، چهار تا دست داره، این شیواست، این ویشنوه، این چی شد؟ چون لا یؤمنون بالآخره، غیر مادی نمیفهمه. چون غیر ماده نمیفهمه، اینا رو باز میاره تو دامن ماده، میشه شرک، میشه شرک. ادیان میترایی، خود ایرانی ها میترایی بودن دیگه، آب پرست. ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اون کسانی که ایمان به آخرت ندارند، عالمی به نام عالم آخرت نمیشناسند، لا يسمون الملائكه تسميه الانثى، اسم دختر میذارن برای فرشتگان، فکر میکنن فرشته هم یه چیزای مادی ان، چون غیر ماده نمیفهمن. ذالک مبلغهم من العلم، علمشون بیشتر از ماده فراتر نمیره. خب انبیا آمدن که عقول انسانها رو ارتفاع بدن. نکته، پیامبر اکرم با ماتریالیستا یعنی مشرکان و کفار شروع کرد مبارزه. مبارزه که میگم نه شمشیر بکشه، مبارزه فکری، مبارزه فکری کرد. کسانی که هیچ اعتقادی به غیر ماده نداشتن، تا اینکه اومد اسلام رو پیاده کرد. توحید، ایمان به آخرت، ایمان به قیامت و معاد، ایمان به فرشتگان خدا، ایمان به خدایی که به تک تک اجزای این عالم محیطه، آخرتی که احاطه داره به عالم ماده. اما اینجا یه اشکالی بعد از پیامبر به وجود آمد و اون ماتریالیست اسلامی بود، یعنی بنی امیه سر کار آمدن. اینها کسانی بودن که هیچ اعتقادی به آخرت و خدا نداشتن، اصلا اعتقادی به پیامبر خدا هم نداشتن. اینا آمدن اسلام رو از تو پوک کردن، پوسته اسلام بود، شهادت به وحدانیت خدا، نمازم بخونه، اما از درون پوک. آیه قرآن بخونم اول، میفرماد یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ولایت کسانی را نپذیرید که خدا بر آنان غضب کرده. اینا کیانن؟ بنی امیه هستن. حالا من با فکرشون کار دارم، با شخص خودشون کار ندارم. اینا چه خصوصیتی دارن که خدا بر اینا غضب کرده؟ دنبالش میفرماد قد یأسوا من الآخره، اینا از آخرت مایوسن. کما یأس الکفار من اصحاب القبور، همان گونه که کفار از اصحاب القبور مایوسن. نمیگه اینا کافرن ها، بعد به مؤمنین هم میگه، پس معلوم میشه مؤمنین بعد از پیامبرن دیگه. لا تتولوا، دوستی نکنید یا ولایتشون رو نپذیرید، کسانی که خدا بر آنان غضب کرده. اینا کسانی هن که از آخرت مایوس هن. بعد می فرماد کما یأس الکفار من اصحاب القبور، همانگونه که کفار از اصحاب القبور مایوس هن. اینجا دو جور ترجمه داره قرآن، اینو بگم اول اشتباه نشه. این کما یعص الکفار من اصحاب القبور، بعضی اومدن من اصحاب القبور رو صفت کفار گرفتن، یعنی همان گونه کفاری که اصحاب القبورن مأیوسن، یعنی کفاری که مردن. دقت کردی چی شد؟ کفاری که اصحاب القبورن یعنی مردند مأیوسن. خیلی جفت و جور نمیشه عبارت. کفاری که مردند، کما یعص الکفار من اصحاب القبور، همون گونه که کفار مأیوسن از اصحاب القبور. کافر به کسی که مرده چی میگه؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. میگه برام ضرب المثل میزنه در حالی که خلقت خودش رو یادش رفته، کفار رو میگه. بعد استخون رو هم داره فشار میده خورد میشه، میگه کی اینو زنده میکنه بعد از پوسیدن؟ پس اینا از اصحاب القبور چی هن؟ مأیوس. این معناشه. اکثر ترجمه های قرآن کما یعص الکفار من اصحاب القبور رو گفتن همان گونه که کفاری که تو قبرن مأیوسن. از کی مأیوسن؟ میگه این بنی امیه از آخرت مأیوسن همان گونه که کافران از اصحاب القبور مأیوسن. آقا مروان از بنی امیه بود دیگه، یکی از اصحاب پیامبر اومد بالا قبر رسول الله استغاثه کرد، پرگشت گفت چی کار میکنی؟ مشرک شدی؟ از سنگ حاجت میخوای؟ گفت نه، من از سنگ حاجت نمیخوام، من از رسول الله حاجت میخوام، من از صاحب قبر حاجت میخوام. اونایی که از اصحاب القبور مأیوسن کیان؟ کفارن. کفار از اصحاب القبور مأیوسن. یا در تاریخ داره حجاج، حجاج ابن یوسف ثقفی، خونریز تاریخ، میگفت چی میایی دور قبر پیغمبر طواف میکنید؟ بری دور قصر عبدالملک مروان بچرخید، پول دست اونه، اینجا چین استخونای پوسیده. بنی امیه گفتن اینا چی از شما میگید؟ این مرد تموم شد رفت. آقا مگه اینا به قیامت اعتقاد نداشتن؟ اولا که نداشتن در حقیقت، در ظاهرم میگفتن یه روزی میاد قیامت میشه، حالا زنده میشه، الان که مرده پوک شده رفته دیگه. ها؟ الان مرده پوک شده رفته. اینا به آخرت ایمان ندارن، نمیدونه بابا الان آخرت هست. و متاسفانه این فکر تو فکر خیلی از علمای شیعه هم نفوذ کرد، فکر میکنه یه روزی میاد قیامت میشه، الان که همه مردن و تموم شده رفتن. نه آقا، ما عالم آخرت داریم. پیامبر اکرم فرمود من مات فقط قامت قیامته، کسی بمیره قیامتش برپا میشود. شما به محض اینکه از بدنت مفارقت کنی جسم برزخی داری، با اون وارد زندگی برزخیت میشی. بهشت هست، جهنم هست، زندگی هست. اون کسانی که ایمان به آخرت ندارن مثل کفاری هن که از اصحاب القبور مأیوسن. پس این آقایون سلفی ها که شرک میدونن زیارت قبور رو، اینا جزء همون کفاری هن که یعص الکفار من اصحاب القبور. میگن پیامبر مرد تموم شد رفت، ایمانی هم به آخرت نداره، که ایمانی به عالم غیب نداره. چرا ولایت رو انکار میکنن؟ نه ولایت ائمه رو، ولایت رسول الله رو هم قبول ندارن. چرا استغاثه رو شرک میدونه؟ میگه از غیر خدا کمک بخوای، چون اصلا قبول نداره که رسول اللهی وجود داره. میگه این مرده رفته، حالا یه روزی تو آخر تو قیامت زنده میشه، الان تموم نیست که. حالا اینجا یه بحث پرانتز من باز کنم. یعنی آقا کسانی که یدعون من دون الله غیر خدا رو میخونن اینا کیان؟ کافرن. شما وقتی رسول الله رو میخونی خدا رو میخونی؟ نه، غیر خداست. شما وقتی امام زمان صدا میزنی خدا رو صدا میزنی؟ غیر خداست. شرک اینا. اون کسی هم که ندونه میگه راست میگه. خب آقا آیه قرآن چقدر داریم که یدعون من دونه، اون کسانی که غیر خدا رو میخونن. این بندگان خدا چون تحت نظریات همون بنی امیه رشد کردن، اون نظریات بنی امیه رو ابن تیمیه آمد سر و سامان علمی داد بهش، یک اسلام پوک، یک اسلام ماتریالیستی، اسلام مادیگرا، اسلام ها اما مادیگراست. و بعد از او محمد ابن عبدالوهاب آمد نظریات ابن تیمیه رو پرورش داد. میگه آقا شما رسول الله رو صدا میزنی این شرکه، چون غیر خدا رو صدا میزنی. چقدر آیه قرآن داریم؟ والذین یدعون من دونه، کسانی که غیر خدا رو میخوانن، فلا تدعو مع الله اله آخر، همراه خدا خدایان دیگر رو نخوانید. شما وقتی میگی یا رسول الله داری غیر خدا رو میخونی. این بندگان خدا نمیدونن که رسول خدا از خدا جدا نیست. اون کسانی که میخواهن، حالا من آیش رو اگر کسی سرچ کنه به هم بده، یشاققون الله، یعنی جدا میکنن خدا رو از رسول، خدا رو از رسول جدا میکنن. چجوری خدا رو از رسول جدا میکنن؟ حالا میگم خدمتتون. آقا آیه قرآن میفرماد ان الذین، به پیامبر اکرم خطاب میکنه، دستتون دارن، میفرماد سوره انفال آیه 13، ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله، میگه این به خاطر آن است که آنان با خدا و رسولش دشمنی کردن. و من یشاقق الله و رسوله، و هر کی با خدا و پیامبرش، یشاقق شقه، بین خدا و رسول شقه ایجاد کنه، انشقاق ایجاد کنه، فإن الله شدید العقاب. حالا آیات دیگه ای هم هست. چجور بین خدا و رسول شقه ایجاد میکنه؟ آیه قرآن خطاب به رسول اکرم میفرماد ان الذين يبايعونك انما، بگید يبايعون الله، کسانی که با تو بیعت میکنن به درستی که با خدا بیعت میکنن. ها، کسی با رسول خدا بیعت کنه با خدا بیعت کرده، این شرک نیست؟ نه آقا، این آیه قرآنه، خدا آیه قرآن داره میگه، میگه کسی با رسول الله بیعت کنه با خدا بیعت کرده. من سوال میکنم آقا کسی بیعتشو با رسول الله بشکنه بیعتشو با خدا شکسته یا نه؟ بله، وقتی بیعت با رسول الله بیعت با خداست، شکستن بیعت با رسول الله میشه شکستن بیعت با خداست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگه خدا رو دوست دارید دنبال من بیایید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. آقا دوست داشتن رسول خدا و دوست داشتن خدا هست یا نه؟ بله. اون کسایی که شقه ایجاد میکنن میگن نه بابا، رسول خدا یکیست دیگه است، خدا یه چیز دیگه است. میگم نه عزیز من، رسول خدا از خدا جدا نیست. دوستی رسول الله دوستی خداست. دشمنی با رسول الله دشمنی با خداست. بیعت با او بیعت با خداست. تو عقلت نمیرسه، قرآن نمیفهمی، میخونی والذین یدعون من دونه، کسایی که جز خدا رو میخونن، فکر میکنی رسول الله رو داره میگه. محبت به رسول الله محبت به خداست، دشمنی با رسول الله دشمنی با خداست. یحاربون الله و رسوله، اون کسانی که با خدا و رسول می جنگن. یشاققون الله و رسوله، چقدر اینجوری داریم تو قرآن. یحاددون الله و رسوله، با خدا و رسولش، با خدا و رسولش، با همه جا رسول کنار خداست. رسول که جدای از خدا نیست. پس استغاثه به رسول الله هم استغاثه به خداست، همونجوری که بیعت با او بیعت با خداست. یا آقایی میگفت رفته بودیم مکه، مال خیلی سال پیش، مرحوم شده، رفته بود میبوسیده مثلا زری، حالا اون قبر نبی اکرمو، گویی یکی از این وهابی ها رسید گفت نبوس، شرکون رجسون شرک. گفتم لمازا، برای چی؟ القبله شرک، بوسیدن شرکه؟ گفت نعم. گفتم فانت مشرک، پس تو هم مشرکی. گفت لمازا، برای چی؟ گفتم چون زنتو میبوسی. زنتو نه، اگه بوسیدن شرکه تو هم زنتو میبوسی، بچه‌تو میبوسی، دست پادشاهتونو میبوسی. اینجا بوسیدن اشکال نداره، اگه پیغمبر قبر پیغمبر رو ببوسی شرک میشه. حافظ 800 سال پیش جواب همینا رو داده ها، میگه زاهد شهر که عشق ملک و شحنه گزید، من اگر عشق نگاری بگزینم چه شود. زاهد اون کسی که ادعای تقوا و دینداری میکنه، میگه او عشق پادشاه رو برگزیده، پادشاه رو دوست داره، شحنه پلیس و پاسبان و پادشاه رو دوست داره. حالا من اگر امام زمان رو دوست داشته باشم اشکال داره؟ تو چرا فهد و این سگ و گربه های عربستان و عاشقشون باشی اشکال نداره؟ ما عاشق امام زمان باشیم شرکه؟ ما عاشق پیغمبرمون باشیم شرکه؟ اگه بوسیدن شرکه پس شما مشرکی. حالا چقدر ما حدیث داریم که آقا برید به زیارت قبور انبیا و اولیا، اونجا دعا کنید. حتی امیر مؤمنان میگه برید سر قبر پدر و مادرتون دعا کنید. تو حدیثی از آقا امیرالمؤمنین میفرماد بر سر قبور پدر و مادرتون برید دعا کنید که اونجا به استجابت نزدیکتره. چرا قبور ائمه بقی رو با خاک یکسان کردن؟ میگه اینا شرکه. بنای بر قبور رو میگن شرکه. اگر بالای قبری مسجد ساخته بشه، اون مسجد با تخریب بشه. خب فتوای بنباز ها، اگر توی مسجدی بیان یک کسی رو خاک کنن، باید اونو از قبر جنازه رو بکشی بیرون، نفش قبر کنی. با اینکه نفش قبر حرام دیگه. دو حالت داره، یا اول قبر بوده مسجد روش ساخته شده، یا اینکه نه اول مسجد بوده قبر بعدن توش کاشته شده. میگه اول اگه مسجد بود قبر بعدن آمد، قبر رو نفش میکنی اندازی دور. اگه نه اول قبر بود روش مسجد ساخت، مسجد رو منهدم میکنیم. میگه آقا این فدوای این آقای کور که بنبازی که چشمش باز نبود، کور بود دیگه، مخالف صریح قرآنه. کجای قرآن؟ داستان اصحاب بچه شیعه میگه نیستید باید جواب بدید شماها. داستان اصحاب کهف، لنتخذن علیهم مسجدا، گفتن قبور این اصحاب کهف وقتی که از دنیا رفتن خاکشون کردن، گفتن ما به روی اینها مسجد میسازیم. آیه قرآنه، تو مخالف با صریح قرآن داری فتوا میدی، مخالف با صریح قرآنه. بعد قرآن به نبی اکرم دستور میده که منافقین رو ولا تقوم على قبر احد منهم، اونایی که منافق مردن تو بر قبر هیچ یکی از آنان مایست، یعنی قبر مؤمنین رو بایست. وقتی مخالف رو دستور میده منافقین رو سر قبرشون نرو، یعنی سر قبر مؤمنین برو، و رفتن تو اثراتی داره که میگه سر قبر اینا نرو. اگه بی اثر بود، آقا اگر زیارت قبور بی اثر بود، پیامبر خدا میگفت میخوای برو میخوای نرو، هیچ خاصیتی نداره. در حالی که ولا تقوم على قبر احد منهم، بر قبر هیچ یک از اینان مایست، اون کسانی که منافق بودن. ماتریالیست دینی، ماتریالیست اسلامی، اینا کسانی هن که از اسلام همون صورت نماز کل ملقشو فقط، روح و معراج و علامه عسگری تو یکی از کتاباش نوشته، ما میرفتیم حج، اتوبوس جای نگه داشت برای نماز، یکی از این شیوخ وهابی داشت سخنرانی میکرد، گفت این شیعه ها چی میگن در مورد رسول الله؟ رسول الله، حالا اسم گفت مثلا نام رسول اکرم رو گفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفت اونم یه نفر مثل من بوده، مرد تموم شد رفت. بعد میگه یه نفر از همون عوام شیعه بلند شد گفت آجا قابل ببخشید، پیامبر اکرم تا آسمان هفتم معراج رفت، تو تا بالا پشتبون خونتون میتونی بری؟ محمد مثل توه. رسول الله مثل توه. اول شخص نظام عالمه. اینا ماتریالیست دینی که گفتم اول صحبتم، اینا دینشون از هر روحی خالیه، از هر باطنی خالیه. از وقتی میگه حقیقت قرآن، میگه حقیقت قرآن چیه؟ قرآن همین لفظه، همین صورت کتابتی که هست، این قرآن روح داره، حقیقت داره، این حرفا چیه میزنید شما؟ بعدم یه آقایی میگفت این کسانی که مکه مشرف شده باشن، تو قبرستان بقی که میرید چند تا از این برادران افغانی هستن وهابی که ضد عقاید شیعه اونجا وایسادن سخنرانی میکنن. میگفت یکیشون سخنرانی میکرد، میگفت شما میگید امام مثلا امام رضا پیغمبر نو زندن؟ گفت یه تسبیح دستش انداخت زمین، گفت یا رسول الله تسبیح بده به من. نمیده، پس نیست. گفت این آقا آمد جلو گفت ببخشید تسبیح تو ده من؟ گفت خدا که هست؟ گفت بله. گفت جبرئیل هم که هست؟ گفت بله. انداخت زمین، گفت خدای تسبیح ده من؟ پس خدا نیست. الله اکبر از حماقت بعضیا. آقا وقتی ولایت امیرالمومنین رو میذارن کنار، این معاویه و یزید هم تازه قبول دارن ها، روشون نمیشه بگن. من خودم گوش میکردم یکی از این کانال های وهابی مال مکه، یه نفر زنگ زد که آقا یزید خانه کعبه رو به منجنیق بست. گفت لا لا بی حرمتی نکن، بی قد کرد گوشی رو. گفت حق نداری به یزید بی حرمتی کنی، خلیفه مسلمین بوده. یزید سگباز، شرابخوار، قمارباز، که هر چی بگی بوده، میگه حق نداری به یزید بی احترام. وقتی اینا نماینده پیغمبرن، آخه واقعا از بیرون اسلام نگاه کنیم اینا جانشین پیغمبرن، اصلا به شیعه سنی کار ندارم، اینا جانشین پیغمبرن و اطاعتشون واجب. عقل داده که خدا به ما، خدا که عقل داده به ما. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ترکنوا رکون یعنی میل اندک، میگه اندکی میل نکنی به کسانی که ظلم کردن که آتش تو را میگیرد. بعد ظالم کیه؟ ان الشرك لظلم عظیم. یه ذره میل کنی آتش میگیره تو. کسی که سگباز قمارباز زناکاره، معاویه‌ای که فلان جور و فلان جوره، بقیهشون رو نمیخوام بگم، وحدت به هم نخوره. اینا جانشین پیغمبرن، اطاعتشون کنیم، اصلا غیر از بیرون اسلام نگاه کنیم بهشون. آقا چقدر اینا کشدار کردن، چقدر کشدار کردن به اسم اسلام، که ما هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم ها. من بارها گفتم از نظر شیعه بعد از رسول الله 3 جنگ مشروعیت داشت که خود رسول الله فرموده بود، در روایات اهل سنت هم هست. اون 3 جنگی که امیرالمومنین فرمود که یا علی تو قاتل ناکسین و قاستین و مارغین هستی، هیچ جنگی رو رسول الله تایید نکردن. چقدر کنیز گرفته شد، چقدر آدم کشته شد، چقدر جنایت کردن به اسم اسلام، به اسم اسلام. هیچ کدوم از اینا مورد تایید شیعه و امامان شیعه نبوده و نیست. خب بگذاریم از این حرفای ظلمانی، بگذاریم اینا ظلمت تمام، از این قیافه های اینا ظلمت. یه بار خدمت آیت الله بهجت بودیم، یه کلامی فرمود خیلی دلنشین، فرمود احادیث اهل سنت نور نداره، کتاباشون رو ما خوندیم. آقا حدیث از پیامبرم هست ولی نمیدونم چرا نور نداره. شما کتاب اصول کافی رو باز کن بخون، غرق نور میشی بعد از یه مدتی که میخونی. اما کتابای اونا رو باز میکنی میخونی، من به شخصه میگم حدیثاشون رو میخونم نور نمیبینم توش. کلام آیت الله بهجت بود، ما هم به تجربه دیدیم اینو. احادیثی که اونها روایت کردن از نبی اکرم هم روایت کردن، حالا یه قسمتاییشو البته، چون خیلی از قسمتاش مال عبدالله ابن عمر و عایشه و از فتواهای ایناست تو کتاباشون. کلامکم نور، کلام شما نوره، نورانیت میده به انسان. آقا روایت داریم شب میلاد رسول اکرم اتفاقاتی افتاد در این عالم، شب تولد خاتم انبیاست. اللهم صل اول شخص در نظام هستیه، تمام قوای این عالم در تحت سیطرشه، تمام قوای این عالم. جناب ابن عربی در مورد عارف جبرئیلی که عارف جبرئیلی کیه، امام صادق رو میفرماد. حتی اسم نمیاره. حالا من عرض میکنم چجور به امام صادق چه ربطی داره، عرض میکنم چون شب تولد امام صادق هم هست. در فتوحات میفرماد، میگه عارف جبرئیلی 12,000 قوه داره. خوب دقت کنید، عارف جبرئیلی 12,000 قوه دارد که یکی از قوه ها را اگر به کار بندد می تواند آسمان و زمین را نابود کند. یکی از این قوا، یکی از این 12,000 قوه رو به کار ببنده میتونه آسمان و زمین رو نابود کنه. با این حال پشه ای را از خود نمیتواند دور کند. یعنی اونقدر تسلیم خداست که فکر نکنی چون داره بس همه کار میکنه، نه. بعد آقا عارف جبرئیلی کی هست؟ حالا این عارف جبرئیلی بایزید بسطامی که بهش میگن سلطان العارفین، ایشون سقای خانه امام صادق بود، آب می آورد. چون زمان قدیم لوله کشینا که نبود، آب آشامیدنی رو باید اصلا خونه هایی که بزرگ بود، رفت آمد زیاد درش بود، یه نفر مسئول آب بود، آب بیاره، آب آشامیدنی بیاره. حالا اون یکی سنشون بالاتره، یادشون از مرغک میرفتن آب میآوردن با کوزه، تو همین چند سال پیش هم بود. ایشون سقای خونه امام صادق علیه السلام بود. یافعی از علمای اهل سنته. نقل میکنه از بایزید بسطامی، میگه من 1,000 نفر از اولیا رو خدمت کردم، خدمتشون رسیدم. خوب دقت کنید، 1,000 نفر از اولیا را زیارت کردم. اولیا، اما اگر امام صادق را نمی دیدم کافر از دنیا رفته بودم. بایزید بسطامی میگه و جعفر ابن محمد یعنی امام صادق در میان اولیاء الله، نه در میان مردم عادی، در میان اولیاء الله به منزله جبرئیل است در میان فرشتگان. جبرئیل در میان فرشتگان چه سمتی داره؟ رئیس الملائکه است. حضرت جبرئیل رئیس الملائکه است. تمام ملائک در تحت ریاست جبرئیلن. میگه امام صادق در میان اولیاء الله، نه در میان مردم عادی، به مانند جبرئیل است در میان فرشتگان. پس میشه چی؟ عارف جبرئیلی. ابن عربی جرأت نمیکنه اسم امام صادق رو بیاره. این کلام بایزید رو جوری نقل کرده که اون کسی که اهلشه بفهمه که عارف جبرئیلی کیه، که عارف جبرئیلی در میان فرشتگان، در میان اولیا مثل جبرئیل در میان فرشتگان است. 12,000 قوه دارد که یکیشو به کار ببنده آسمان و زمینو میتونه نابود کنه. این امام صادقه که وصی رسول اللهه، وصی رسول اکرمه. امام صادق علیه السلام میفرماد جبرئیل وقتی میامد خدمت رسول الله، در محضر رسول الله مینشست که قعدت العبد، مثل غلام که در مقابل ارباب مینشینه در مقابل رسول الله مینشست جبرئیل علیه السلام. در مقابل رسول الله مثل غلام در مقابل اربابش می نشست. رسول خدا شب تولدشون اتفاقاتی افتاد تو این عالم. یکیش می دونید خاموش شدن آتشکده فارس بود. یکیش فروکش کردن دریاچه ساوه. ساوه دریاچه‌ای داشت که تا قم می رفت. خود حضرت آقا می فرمودن در کتاب‌های قدیم وقتی از قم می‌خوان نام ببرن میگن فی بحیرت ساوه، روستایی است در کنار دریاچه ساوه. دریاچه عظیمی بوده که کشتیرانی توش می‌شده. شب میلاد نبی اکرم یک مرتبه این فروکش میکنه، چون ظاهرا آب پرست بودن، میترائیست بودن اونا. اتفاقاتی افتاد، من جمله کاهنان پیشگوها. اون شب همه اطلاعاتشون از دستشون رفت، سحر تمام ساحران باطل شد. چون خیلی سحر رواج داشت تو دنیا، اصلا ساحران همه کاره بودن. اون کسانی که موکل داشتن از اجنه شیاطین، تمام ارتباطاتشون قطع شد. تمام بت‌ها با صورت روی زمین قرار گرفتن، هیچ بتی دیگه سرپا نبود. بت‌هایی که پرستش می‌شدن، تمام پادشاهان اون روز خشکشون زد، لال شدن، زبونشون بند آمده بود. و همینطور در آسمان ستاره‌ها، سیارات، نشانه‌هایی ظاهر شده بود که خیلی از یهودیان متوجه شدن اتفاقی افتاده تو عالم، که در بعضی از احادیث داره که گفتن این نشانه همونیه که آخرین پیامبر میخواد ظهور کنه. خاطر همین بود در پی قتل رسول الله برآمدن یهود، چون دیدن در بنی اسرائیل هیچ بچه‌ای به دنیا نیامده در چنین شبی. بعد گشتن دیدن یک پسر به دنیا آمده، یک پسر به دنیا آمده با نشانی هایی که داره، که من جمله خالی بود که در کتف رسول اکرم بود، که مهر نبوت میگن بهش. حالا اون باز داستان یهود. ایشون هم نشانه هایی داره، این مال تولد نبی اکرمه. ظهور امام عصر نشانه های مخصوص خودش رو داره، که حالا یک شبی گفتیم انشاءالله بازم شد عرض میکنیم خدمتون. اما یکی از تشابهاتی که با نبی اکرم با امام عصر دارن، تولد ایشون در فجر جمعه در سال عام الفیل بوده، 17 ربیع، در فجر جمعه. امام زمان هم درست در فجر جمعه، طلوع فجر جمعه به دنیا آمدن، درست در همون زمان. در یک حدیثی که این رو علامه عصار، سید کاظم عصار، در کتاب علم الحدیث شرح کرده این حدیث رو، حدیث به این صورته، می فرماد قبل از عیسی مسیح شیاطین به آسمان ها راه داشتن، تا آسمان هفتم می تونستن بالا برن. با آمدن حضرت عیسی 3 آسمان بسته شد به روی اینها، از 3 آسمان منع شدن. و با تولد نبی اکرم از هفت آسمان منع شدن. یعنی اون بقیهش هم، چهارتای دیگهش هم با تولد نبی اکرم مسدود شد به روی شیطان، به روی شیاطین که اخبار رو بخوام بگیرن. که بعضی ها در تایید این روایت در سوره جن، اگر شهاب رصدا، اونجایی که تو اون آیه‌ای که در سوره جن که آیه رو ببینم، بله آیه 9 که می‌فرماد که و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، و اینک ما در آسمان برای شنیدن خبرها در نشستگاه‌های می‌نشینیم. فمن یستمع الان، پس هر که الان استماع کند، گوش بده، یجد له شهابا رصدا، شهابی او را در بر می‌گیره. میگه الان، یعنی قدیم پس میتونست استماع کنه، چون میگه و من یستم الان، کسی که الان بخواد استماع کنه، شهاب رصد او رو میزنه، اون شیطان رو، یعنی با گلوله میزنن شو. حالا گلوله هایی که مخصوص خودشونه دیگه، حالا چیزی نیست که با چشم ما بتونیم ببینیم. که و من یستم الان، این دلالت داره بر تایید اون حدیث که قبل از نبی اکرم اینها استماع میکردن، راه داشتن به آسمان ها، اما با تولد نبی اکرم راهشون بسته شد به آسمان ها. که جناب سید کاظم عصار در کتاب علم الحدیث یه شرح خیلی قشنگی بر این حدیث آوردن، که حالا اونم بحث مفصلی میطلبه. که چه شد که راه بسته شد بر اینها؟ چجور با تولد عیسی مسیح و پیامبر اکرم راه بر این شیاطین بسته شد؟ که می فرماد این هفت طبقه مراتب انسانیه. هفت آسمان یک معناش هفت مرتبه انسانه. تا مرتبه عقاید اعتقادات شیطان راه داشت، اما با تولد نبی اکرم تمام اینها بسته شد. فقط به اون مرتبه جسمانیت راه داره شیطان الان، جسم طرف رو میتونه گول بزنه. حالا شرح خیلی مفصلی داره، الان با این وقت کم انشاءالله شاید یه وقت دیگه حالا بحثشو باز کردیم. شب با برکتی امشب، تولد نبی اکرم، تولد امام صادق رئیس مذهب. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت محمد و آل محمد. خدا رو شکر میکنیم که متوسلیم به ذیل عنایات اهل بیت پیامبرمون. الحمدلله، الحمدلله که امام زمان داریم. انشاءالله در دنیا و آخرت در تحت توجهات حضرت بقیت الله قرار داشته باشیم، جهت شادی روح بلند نبی اکرم و اوصیای ایشون اجماعا صلواتی نایل بفرمایید. دعای